بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در رابطه با این دعایی از سوره بقره است که مطرح می فرماید که هیچ آیه‌ای نیست که خدای متعال آن را نسخ کند یا از اذهان دیگران فراموش بکند، مگر اینکه بهتر یا مثل آن را می آورد. دست در رابطه با نسخ شد، نسخ آیات الهی. با این بیان حضرت حق خواهند بفهمند که ما در عالم تحولاتی را ایجاد میکنیم و تحولاتی را که ملاحظه میکنیم همه به قدرت ما منتهی میشه. این تحولات همواره اینطور نیست که از نقص به کمال بیاد، گاهی از مساوی به مساویه. اگر چیزی زایل میشه ممکن است مساویش جایگزینش بشه یا کاملتر از آن جایگزینش بشه. اینطور نیست که نظام خلقت یک نظام ثابتی داشته باشه که اگر خلق شد تحت هیچ شرایطی دگرگونی درش حاصل نشه. موجودات به اندازه های مختلفی در عالم تحقق پیدا می کنند. بعضی از اندازه ها ابتداءً تحقق پیدا نمی کنه، بعد از مدتی با اندازه خاصی شیء موجود میشه که فرمود انا کل شیء خلقناه بقدر. مرحوم علامه می فهمان که آیه گاهی یک جهت داره، گاهی جهاتی داره. ممکن است از جهتی نسخ بشود اما از جهات دیگر جنبه آیتش، علامیتش نسبت به قدرت الهی، علم الهی محفوظ باشه. پس این که این آیه میفهمد که ما نسخ میکنیم، اینطور نیست که نسخ به طور کلی باشد. اگر شیئی نسخ شد به طور کلی جنبه آیتیتش نسخ میشود. بعد شیئی را ملاحظه کرد چه جهتی دارد. یک شیئی برای یک موجود ممکن مفید باشه، برای موجود دیگر مضر باشه. اون موجود دیگر از این استفاده نمی کنه، اون موجود از این استفاده می کنه و آن را نشانه کمال و مقدمه برای کمال خودش تلقی می کنه. موجودات دارای شؤون مختلف هستن. لذا میفهمد که اگر آیات قرآنی بعضی هاش نسخ شدن، اینجا نیست که پس بگیم دیگه زایده، بزنیمش کنار، ما دلسوزه از خدا و پیغمبر باشیم. چقدر ما این آیات ناسخه رو بخونیم، کن، نه از جهت حکم نسخ شده، اما جنبه های دیگر آیتیت داره برای خدای متعال، جمع اعجازی در آن باشه، بلاغتش، فصاحتش. لذا با همون آیات ناسخ هم تحدی میکنه پیامبر و اتو به صورت ممثل. پس بنابراین طبق این دعای مرحوم علامه تحلیل میکنند مسئله بیان آیه را به این که یهود که منکر مسئله نسخ بودن، این انکار به دو امر منتهی میشه: یکی محدودیت قدرت الهی، کنه وقتی که خدای متعال یک آیه ای را می آورد، این آیه برای یک مصلحتی است. خب وقتی که این آیه بخواد زایل بشه، اون مصلحت کم کنه و از بین میره دیگه، آدم بدون مصلحت میشه. خب این آیه میخواد نفی بکنه که اونی که مصالح را حفظ میکنه خدای متعال است. او اینطور نیست که مصلحتش محدود بشه به یک امر. مصالح الهیه در عالم متعدده. ما از کجا میتوانیم مصالح الهیه را دقیقا بفهمیم که بگیم مصلحت الهی در این است که این امر باشه، اگه این نباشه دیگه عالم به هم میخوره. همواره موجود مخلوقی به خالقش تکیه میکنه و ایجاد آن هم برای مصالحی. حالا از کجا ما میتوانیم همه مصالح رو بفهمیم؟ که اگر یکی رفت بگیم دیگه مصلحت عالم به هم میخوره، پس نباید از بین بره. اگر یه شریعتی آمد به خاطر این دیدگاه، دیگه این شریعت همیشه باید حاکم باشه. به هر حال اینها از اون جهت خودخواهی خاصی که داشتن قبول نمی کردن، حتی نه شریعت رسول خدا صلوات الله علیه و آله و نه شریعت حضرت عیسی علیه السلام. خود رو حاکم مطلق هم در جنبه های دینی نصب زاره و جهت دنیایی بر خودشون یک ویژگی قائل بودن که نمیشه این ویژگی نباشه. اگر این ویژگی بره خلاص دنیا به هم بخوره. این دیدگاه همواره در قوم یهود بوده تا کنون، تا با شدت و ضعف ظهور پیدا کرده. علاوه این قرآن کریم با این دعایه میخواد که هم خدا قدرت داره، همین که هر چیزی را که ایجاد میکنه از ملکیت الهی خارج نمیشه. همواره مالکیت حق تعالی قائم است به همه اشیاء، هرچند به انسانها یک چیزی رو اعطا میکنه. اینطور نیست که از تحت قدرت و ملکیتش دیگه خارج میشه. همونطور که چنین تصویری اونها کردن، وقتی که موجود شد دیگه شد سطح ایجاد در آمد موجود شد دیگه. شبیه یک چنین دیدگاهی بودن بعض اهل سنت از متکلمین در باره ایجاد عالم دارن که رابطه وجود عالم رو با خدای متعال رابطه بنا و بنا گرفتن، که اگر بنا از بین بره زن نمیزنه به وجود بنا. این از این دیدگاه سرچشمه. حتی بعضیش هم گفتن اگر فرض بشه عدم بر وجود حق ضرر نمیزنه، عدم حق بر وجود عالم. چقدر دیدگاه سطحی نسبت به رابطه وجودی موجودات مخلوقی با خالقشون. خب حالا در تطبیق بیشتر توضیح. و من جهت اخرى الآیه ربما کانت فی انها آیتون ذات و جهت واحده، در آیه بودنش گاهی یک جهت داره. ربما کانت ذات جهات کثیره و نسخها و ازالتها کما یتصور به جهت الواحده، نسخ و ازالهش همونطور که به یک جهت تصور می شود که اهلاک ها آنها این که از بین بره، که از آنها که تصور به بعض جهات ها دونه بعض اضافکانت ذات ها جهات هم کسی نه، کل آیت من القرآن تنسخ من حیث حکمه شرعی، از حیث حکم شرعیش نسخ میشه و طبقا من حیث بلاغت ها و اجازه ها و نحوزان. این حالت که این رو ما از کلام خدای متعال عموم محض نسخ را استفاده کردیم. وعاد الذی استظهرناه من عموم معنی نسخ هو الذی یفیده عموم التعلیل المستفاد من قوله تعالی، از عموم تعلیلی که از کلام خدای متعال استفاده میکنیم ما فهمیدیم علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، علم تعلم ان الله له ملک السماوات. و ذالک، چرا این تعبیر تعلیل عمومی رو میفهمونه؟ ان الانکار المتوهم فی المقام او الانکار الواقع من الیهود، اون انکاری که توهم شده تو اینجا یا نه اصلا واقعا هم شده از جانب یهود، علی ما نقل فی شأن نزول الآیه به نسبت الى معنی النسخ یتعلق بهی من وجهین، به دو جهت به نسخ تعلق میگیره این انکار که نمیشود نسخ واقع بشه. احدهما من جهت ان الآیه اذا کانت من عند الله تعالی کانت حافظتا لمصلحت من مصالح الحقیقیه، اگر آیه از نهای خدای متعال باشه، چون خدای متعال کاراش بدون مصلحت نیست، این آیه هم حافظ یکی از مصالح حقیقی است. لا تحفظها شیء دونها، که غیر از اون مصلحت اون آیه رو چیزی حفظ نمی‌کنه، که اگر اون مصلحت باشه این آیه اصلا آیتیت نداره. فلو زالت الآیه فاتت المصلحه ولن تقوم مقامها شیء، اگه این آیه بره مصلحت هم میره، چیزی هم جای این مصلحت نمیگیره، تحفظ جای این آیه رو نمیگیره، تحفظ بهی تلک المصلحه که اون مصلحت بیاد. و یستدرک بهی ما فات منها، و تدارک بشود آن مصلحتی که فوت شده است از این آیه من فائدت الخلقت و مصلحت العباد. ولیس شأنه تعالی که شأن عباده، شأن خدای متعال هم مانند بندگانش نیست که حالا سه علمش تغییر بکنه. نسخ که انه تغییر علمه و محدودیت از این طریق اومده، نه همون چیزی رو که ایجاد کرده همیشه میمونه دیگه، حفظش میکنه. ولا علمه که علمه حیثی تغییر به تغییر الامامل خالجی هست که با عوامل خارجی تغییر پیدا بکنه. فیتعلق یومن علمه به مصلحته، ماها یه روز علممون به این مصلحت تعلق میگیره، یه روز عوض میشه. خدای متعال میداری، خدای متعال دستخوش مصالح ما بدانی، چهره تقدسی در کلامش. فیحکم به حکم شما یتغیر علمه قدن و یتعلق به مصلحت نخرا فعتت فاتت انه بالامز، که دیروز اون مصلحت از بین رفته که در نظرش نبوده. فیتغیر الحکم و یقضی به بطلان ما حکم سابقا به اتیان آخر لاحقا. نه این چه این چیزا نیست. فیتلو کلو یومین حکمون، تا اینکه هر روزی یک حکم ظهور پیدا بکنه. نه وقتی یه حکم آمد دیگه میمونه، وقتی که خلق کرد دیگه میمونه خلق تو. و از هر لون بعد لون کما ها شأن العباد غیر المحیطین به جهات صلاح فی الاشیاء، بندگانی که احاطه به جهات صلاح ندارن امروز اینو مصلحت میدونه، این کار انجام میده، بعد معلوم شد مثلا چیز دیگه است اونو انجام میده همینطور. فکانت احکامهم و اوضاعهم تتغیر تغییر العلوم بالمصالح و المفاسد، احکام و اوضاعشون تغییر میکنه به تغییر علم مصالح و مفاسد، زیادتن و نقیصتن و حدوثن و بقا. و مرجه و هذا الوجه، بازگشت این وجه به این که قدرت الهی عام نیست، اطلاق نداره. اگر یک چیزی را ایجاد کرد دیگه دست بردار نیست از اون، همان را ایجاد میکنه، چیز دیگری معنا نداره. و ثانیه ما ان القدره و ان کانت مطلقتن، شبه دوم این است که اگر ما بگیم قدرت مطلقه الا ان تحقق الایجاد و فعلیت الوجود یستحیل و معهد تغییر، اگر چیزی موجود شد دیگه تغییر بردار نیست. چرا؟ فنت شیعه لا یتغییر اما وقع علیه به ضروره، شیعه وقتی که موجود شد تغییر پیدا نمی کنه از آن گونهی که موجود شده. مثل انسان بید. مثل الانسان فعل الاختیار، وقتی که هنوز کاری نکرده انسان میگیم اختیار داره، همین که کاری کرد دیگه چنگش در رفت، این سخن دیگه رفت، این فعل انجام شد، نمیتونه جمعش بکنه. فعل الهی را هم مثل انسان خیال کردن هست. فعل الفعل الاختیاری للانسان، فعل الفعل اختیاری للانسان، ما لم یستر عنه فاذا صدر کان ضروری السبوت، این یه ثبوت ضروری پیدا میکنه، غیر اختیاریه، نه دیگه اختیاری برای او نیست. و مرجع و هازل وجه الى نفی اطلاق الملکیه، مرجع این وجه برای اشکال در نسخ این است که مالکیت الهی مطلق نیست و عدم جواز بعض تصرفات بعد خروج زمام به بعض ناخر، اگر زمام امر به بعض تصرفات از دستور رفت دیگه نمیتونه اون رو تغییرش بده. به قولهی یکم مقالت الیهود ید الله مغلوله، شاید مسئله مسخ اینها هم رد عملی خود اینا باشه. شما که الان انسان موجود دارید که همیشه انسان میمونید، نه خیر، اساسا خود انسان تقدیراتش به گونه ای به خودش قرار داده شده. فاشار سبحانه و تعالی جواب الاول عن الاول که قدرت مطلق به قولی علم تعالی و الله علی کل شیء قدیر، ای فلا یعجز عن اقامت ما هو خیرون من الفائه. خود امرال عاجز نیست از این که مقیم بکنه اونی که بهتر از بین رفته است، او اقامت ما هو مثل الفائت اقامه یا مثلش رو بیاورن. و اشار الی الجواب عن الثانی به قولی علم تعلم ان الله له ملک السماوات و الارض ما لکم من دونه من ولی ولا نصر، ای ان ملک السماوات و الارض لله، این حاکمیت برای خدای متعاله. فلهو ان یتصرف فی ملکه کیف یشاء و لیس لغیره شیء من الملک، غیر او چنین حاکمیتی رو نداره تا اینکه جلو حاکمیت خدای متعال رو بگیره. حتی یوجب ذلک انسداد باب من ابواب تصرفی سبحانه او یکون مانعا دون تصرفی من تصرفاته، اینکه مانع بشون. فلا یملک شیء شیئا، هیچ موجودی مالک چیزی نیست، نه خودش نه شؤوناتش، لا ابتداء ولا به تملیک ایتالا، نه از خودش دارد و نه به تملیک خدای متعال که او دیگه مستقل بشه. به تملیک الهی مالکیت غیر مستقل دارد، نه به تملیک خدا مالکیت مستقل. فإن التملیک الذی یملکه غیره، اون تملیکی را که خدای متعال به غیرش میدهد، لیسه که تملیک بعضنا بعضن چیئه، مثل تملیک بعضمان مثل بعض دیگر چیزی نیست که باطل بشه، که مالکیت اعتباریه. به نحو یبطل ملک الاول و یحصل ملک الثانی، بل هو مالک فی عین ما یملک غیره ما یملک، مالک است در این حالی که غیرش را چیزهایی تملیک میکنه. فیضا نظرنا الی حقیقت الامر، وقتی این گونه ما توجه بکنیم، کان الملک المطلق و تصرف المطلق له وحده، مالکیت مطلقه و تصرف مطلقه برای خدای متعال است، اما غیر او چنین تصرف مطلقی رو نداره. و ازا نظر ما الى ما ملکنا به ملکه، وقتی که ما به تملیک الهی نگاه بکنی که استقلال نهدی، معلوم شد که او سرپرست همین اموره. لذا فرمود اما لکم من دون الله من ولی، من دون استقلاله کان هو الولی جو لنا. و ازا نظرنا الى ما تفضل علینا من ظاهر الاستقلال، وقتی که ما به این ظاهر استقلال خودمون نگاه بکنیم که به هر حال یه تصرفی میتونیم بکنیم حسب ظاهر، و ما فی الحقیقه فقر اون فی صورت الغنا، که داریم، به این دارایی ظاهری ما ملاحظه میکنیم که در حقیقت نداریم، در حقیقت تبعیت هست در صورت استقلال. این لم یمکن لنا ایزن ان ندبر امورنا، ما نمیتوانیم اصلا امورمون رو ترتیب بکنیم من دون اعانته و نصره. اینجا کان هو النصیر نصیر لنا، بنابراین قرآن کریم با این بیانات میخواد این منطقه های به گونه شرک آلود افکار یهودیت را نفی بکنه، که به عنوان توحید اینها القا نشه، که خودشون رو موحد بدانن. خدای متعال مبدع امور، اما دستش بسته و خود رو مالک مدبر مطلق در عالم دیگه بدانه، که انه اون نماینده خدا هستن دیگه. این افکار همه میاد که گاهی در جنبه های سیاسی جلوه میکنه، اینا برگشتش به اون افکاره. نه خوب باید دقت داشته باشید. و هذا الذي ذكرناه هو الذي يقتضيه الحس الظاهر، و این چیزی را که ما ذکر کردیم همان است که حسری که از قول خدای متعال ظاهر است به آن اقتضا میکنه و دلالت میکنه، حسی که ظاهر است از قول خدای متعال الله له ملک السماوات والارض. فقوله تعالى علم تعلم ان الله على كل شيء قدير، علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض، مرتب على ترتيب ما يتوهم من الاعتراضين. این مترتب است بر اون دو اعتراضی که اونها داشته اند، هم قدرت را محدود و هم مالکیت را محدود. من من الشاهد على كونه ما اعتراضين اثنين، حال که شاهد بر این که اینجا دو اعتراض است، الفصل بین الجملتین من غیر وصله، که بین دو جمله فصل شده است، یعنی ما ننسخ من آیت او ننسها ها نعت به خیر منها او مثلها ها. بعدش هم میفهمد که ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. ولی را در نفی قدرت، نفی توهم محدودیت قدرت، نصیر در نفی محدودیت حاکمیت حالا بیان میکنند. و قوله تعالی ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر مشتمل علی امرین هما کالمتممین للجواب، دو امر را دلالت میکنه که متمم جواب است. ای و ان لم تنظروا الی ملکه المطلق، اگر شما به مالکیت مطلق خود متعال نگاه نمیکنید بلکه به همین ظاهر که چیزی دارید به این توجه میکنید، خب برید سراغ سرپرست، اگر راست میگید برید سراغ غیر خدا که زمام امرتون رو خلاصه از او بگیرید، اما همین که نمیتوانید معلوم میشود که نه زمام امر بلست بگید. بل نظرتم الى ما عندكم من الملک الموهوم، شما به این مالکیتی که دارید نگاه میکنید. حیث کان ملکن موهوبن بین غیر انفصال و استقلال، چون مالکیت بخششی است بدون جدایی از خدا و استقلال شما، فها وحده ولیکم فله ان یتصرف فیکم فی ما عندکم ما شاء من التصرف. خب نسخ هم از این قبیله، نسخ نشانه قدرت است و عدم مالکیت چون این تقیه تحولات نشانه اصلا دلیل واضحه و نفی این فکر غلط شما. اگر میگید خدای متعال ایجاد کرده به ما داده دیگه چنگ ما در نمیاره، بسم الله امتحان بکن، چون نمیتوانی به غیر او تکیه بکنی ولی میشود که نخه این دیگاهتون دیگاه باطلی. و لم تنظروا الى عدم استقلالكم فی الملک، و اگر به عدم استقلالتون در مالکیت نگاه نمی کنید، بل نزلتم الى ظاهر ما عندكم من الملک و الاستقلال و انجمدتم على ذلك، فهست انجماد بر این مالکیت ظاهری خلاصه می کنید، همین رو بخواید حفظش بکنید به طور مطلق، فانکم ترون ان ما عندكم من قدرت و الملک و الاستقلال لا تتم وحدها، شما به این خواهید رسید که اون قدرت و مالکیت استقلال شما به تنهایی که باید نمی کنه. ولا تجعل مقاصدک مطیعتا لکم، چون به مقاصد تو خودتون به تنهایی نمی تونید برسید، کمک می خواهد. خاضعتا لقصودکم و انانتکم وحدها، ولا لابد من معها من اعانت الله و رسوله. با این امور باید اعانه‌ای باشه. فهان نسیر لکن فلهو ان یتصرف فی هذا الطریق، فلهو سبحانه التصرف فی امرکم من ای سبیل سلکتم هذا. بنابراین با این ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر تأکید میکنه قدرت مطلقه را و مالکیت مطلقه را، که برای خدای متعال است نه برای مخلوق، که از جمله مخلوق خود شما هستی، که لازمه این داراییتون به حسب ظاهر طبق اعتقادتون است که شما باید به غیر خودتون تکیه نکنید، در امور کمک نگیرید. اما وقتی ملاحظه بکنید به نحوه وجودتون میفهمید نخه، سرافاتون نیاز به ولایت دارید، نیاز مستقل دیگه بیان میکنه به تمامیت الجواب دونه. بنابراین مرحوم علامه رضوان الله علیه در این مسئله نسخ پنج مطلب را نتیجه میگیرند، که این آیه شریفه از جهاتی مطلقه است، از جهت نسخ محدود به نسخ احکام شرعیه نیست، بلکه آیه رو بیان میکنه. آیه هم احکام رو میده، هم آیات نازله رو در قالب الفاظ و هم آیات صادره در عالم هستی مانند انبیا و اولیاء علیهم السلام. حالا خصوصیات دیگری داره که ان شاء الله قدرت. السلام علیکم.